اسمون طبیعته.
مقصد طبیعت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام، عیدتون مبارک. به برنامه مقصد طبیعت از رادیو گفتگو خوش آمدید. امروز هم مثل شما که دلتون پی سفره و دوست دارید که در فصل بهار سفر کنید، ما هم قصد مسافرت داریم. سفر می‌کنیم به یکی از استان‌های ایران که در بخش جنوب کشور واقع شده. چهارمین استان بزرگ ایران با جمعیتی قابل توجه و جزو تقسیمات کشوری سال 1399، استان فارس به 36 شهرستان، 96 بخش و 120 شهر تقسیم شده. واضحه که ما مسافر استان فارس هستیم. استان فارس با کلان شهر شیراز و به مرکزیت شهر شیراز پر جمعیت ترین شهر این استانه و پنجمین شهر پر جمعیت کشور محسوب میشه. بعد از شیراز شهرهای مرودشت، جهرم و فسا به ترتیب پر جمعیت ترین شهرهای این استان هستند. استانی که اکثریت اون رو فارس زبانها تشکیل میدن و اقوام مختلفی از جمله لورها، قشقایی‌ها و عرب خمسه هم با زبانها و گویش‌های مختلف فارسی، لوری، قشقایی و عربی صحبت میکنن. در برنامه امروز همراه میشیم با مسئولان این استان که به صورت تلفنی میهمان برنامه ما هستن تا در معرفی استان فارس بهمون کمک کنن. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس جناب آقای دکتر حمید زهرابی و سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس جناب آقای محمد کاظم بهادری پور ما رو همراهی خواهند کرد. من سلام میکنم خدمت سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس جناب آقای محمد کاظم بهادری پور. سلام بر شما، عیدتون مبارک.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار و همه شنوندگان این برنامه، همچنین مهمان محترم برنامه، و انشاءالله که بتونیم دقایقی رو در خدمت هممیهنان عزیز باشیم تا داشته های استان فارس رو بتونیم مختصرا توضیح بدیم خدمت.
انشاءالله این فرصت برای شما و برای هموطنانمون در استان زیبای فارسه. از فارس که میگیم به نظر شما چقدر جلوه طبیعی در جلوی چشمانمون نمایان میشه؟ به نظر خود شما مهمترین جاذبه های استان فارس به لحاظ طبیعی کجا و کدوم بخش هاست؟
خب ابتدا من میخوام اینا عرض کنم که استان فارس با توجه به اینکه یک استان هست از لحاظ آب و هوایی منحصر به فرد، چون ما کمتر استانی رو داریم در سطح کشور که چهار فصل رو به طور کامل داشته باشه، اما خوشبختانه خداوند این موقعیت رو در استان فارس ایجاد کرده که در واقع امکان سفر به استان در تمام فصل‌ها وجود داره. و از همینجا من دعوت میکنم که مهمانان محترمی که میخوان به استان فارس بیانم فصل‌های دیگر رو هم انتخاب کنم، چون ما ظرفیت‌های مختلفی رو در فصل‌ها داریم. شما اگر از شمال استان فارس وارد این استان بشین تا جنوبی ترین نقطه استان، ما شاهد درجه تفاوت دما هستیم که این خودش در یک زمان، عرض میکنم خدمتون، در یک زمان و در یک فصل 30 درجه تفاوت دما رو شما احساس میکنید، که این خب یک فرصتی رو فراهم کرده برای این استان به طور از مواهب طبیعی و خدادادی این استان هستی میشه توزیع سفر رو به طور مناسب و عادلانه در طول سال داشته باشیم که شاهد ازدحام در یک فصل خاص به نام نوروز نباشیم. و اگر واقعا این موضوع به نظر بنده در دستور کار حالا وزارتخانه‌های مختلف قرار بگیره که تعطیلات رو به صورت چهار فصل ببینن، این امکان برای استان فارس و سایر نقاط کشور هم به وجود میاد که ما بتونیم توزیع سفر رو داشته باشیم و در همه فصل‌ها گردشگر به استان‌ها وارد بشه. حالا از این موضوع که بگذاریم، به هر شکل استان فارس با داشته‌های نظیر بی‌نظیر در حالا آثار تاریخ فرهنگی که داره، حدود 3000 اثر ثبتی ملی ما در سطح استان داریم، و قریب به 4 اثر ثبت جهانی در استان داریم که شامل تخت جمشید، مجموعه جهانی تخت جمشید، مجموعه جهانی پاسارگاد و سازه های آبی و حالا اون آثار حاشیه‌ای که در پاسارگاد وجود داره. باغ ارم شیراز ثبت جهانی شده حضورتون که عرض بشه، و مجموعه کاخهای ساسانی که یا محور ساسانی بهتر عرض کنمتون، اینها به ثبت جهانی رسیدن. به هر شکل وجود دو گوهر ارزشمند ادبیات کشور و جهان در استان فارس و در شهر شیراز، آرامگاه حضرت حافظ و آرامگاه سعدی، خب یک جذابیتی رو و یک تنوعی رو ایجاد کرده که اهالی شعر و ادب هم جذب این استان و جذب شهر شیراز به عنوان شهر پایتخت ادبیمون در واقع میشن. همچنین وجود حرم مطهر حضرت احمد بن موسی این شهر رو به عنوان سومین حرم اهل بیت در کشور بعد از مشهد مقدس و شهر قم معرفی میکنه و این یک ظرفیتی هست برای در واقع دوستداران اهل بیت علیهم السلام که وارد این شهر میشن و به زیارت این بزرگوار و همچنین سایر امامزاده های واجب التعظیم که در استان وجود دارن میشن و از این ظرفیت بهره کافی و رفی رو میبرن. خب اگر بخویم استان فارس رو از جنبه سایر داشته ها لحاظ کنیم، خب به صورت گسترده ما در تمامی زمینه ها واقعا فارس پتانسیل داره. حضورتون در زمینه جاذبه های طبیعی خود فارس حرف برای گفتن داره و وجود حالا آبشار مارگون به عنوان یکی از بلندترین آبشارهای کشور و زیباترین، وجود آبشار فدانی دارا که در یک نقطه دیگه از شهرستان در استان فارس هست و شاید لقب پهن‌ترین آبشار رو تو ایران بهش میدن، به هر شکل اینا داشته های متفاوتی هست که جذابیت های رو ایجاد میکنه برای افرادی که این استان رو مسیر سفر خودشون قرار میدن. استان فارس از جنبه تاریخی اگر بخوایم در نظر بگیریم، خب در ادوار مختلف تاریخی جاذبه‌های بسیاری ما در سطح استان داریم که عرض کردم خدمتتون که تعداد زیادی در آثار ثبت ملی به ثبت رسیده و در سطح جهانی هم بین‌المللی هم به ثبت رسیدن. آثاری که از دوره هخامنشیان در استان داریم، آثاری که در دوره ساسانی و آثاری از دوره زندیه و قاجاریه، اینا دایه‌های مختلف تاریخی هستن که آثار ازشون داریم و میتونن هر کدوم واقعا یک لایه تاریخی گسترده رو به هممیهنان ما که وارد این استان و سایر گردشگران داخلی و خارجی که میشن براشون تشریح کنه و در واقع بشکفه این داشته‌هایی که ما از گذشتگان برای ما باقی مونده. حالا اگر بخوایم مسیرهای مختلف گردشگری ما در سطح استان تعریف کردیم که حالا از هر محوری که شما بخواید سفر رو شروع کنین چون مسیر آثار و جاذبه‌های بیشمار رو میتونید ببینید. مثلا ما الان به عنوان مثال یک مسیرمون به سمت نورآباد هست. حالا در سمت نورآباد شما نقش کورانگون رو میبینید که اون نقش کورانگون در واقع شاید بشه گفت که اولین نقش دوله ایرانی هست یه کشور که این نقش به جا مونده و در مرتبه خودش بی نظیر هست. نقش بهرام و آتشکده میلجده ها کاروانسرای خانه‌زنگان اینا توی مسیر تعریف شدن حضورتون که عرض بشه. در مسیر کازرون اگر گام بردارن مسافرین عزیز ما، در این فصل بسیار فصل زیبا و خوش آب و هوایی هست، ما تا یک مدت کوتاه دیگه در واقع شاهد نرگسدارهای کازرون خواهیم بود، یعنی شما بهار در زمستان میبینید توی کازرون. و در واقع دشت ارژن، دشت رند، دشت پریشان، خود شهر بیشاپور که آثار یک باقی‌مانده یک شهر باستانی از دوره ساسانیان هست و تنگ شوگان که شامل نقش‌بسته ها بزرست های مختلف از این دوران هست و مناظر زیبای کوهستانی و در واقع منطقه حفاظت شده ملی در دشت ارژن که نزدیکی کازرون واقع شده به عنوان یکی از زیستگاه های حالا حیات وحش ایران که ثبت جهانی شده، واقعا اینا همه جذابیت های بیشماری در این محور هم به وجود آورده.
جناب بهادری پور، چقدر زیر ساخت‌ها آماده است برای اینکه گردشگر و طبیعت گردانی که به مناطقی که جاذبه‌های طبیعی داره بیشتر مراجعه می‌کنند؟ ما با یک جستجو در اینترنت شاید بتوانیم مثلا آثار تاریخی، ابنیه‌ها و حالا اون مقاصد گردشگری که داریم رو پیدا کنیم، اما کمتر کسی شاید بداند که چقدر جاذبه وجود داره به لحاظ طبیعی و تاریخی و طبیعت، چون الان بعد از وجود این کرونا مردم بیشتر تمایل دارن که برن به دل طبیعت بزنن برای اینکه بهشون آرامش میده. اگر قرار باشه که حالا مسافران و گردشگران بیان و به این مناطق مراجعه کنن، شما چقدر آمادگی دارید و چقدر حالا برنامه‌ریزیاتون تعریف شده هستش؟
حضورتون که عرض، خب ما اگر بخوایم تخت‌های رسمیمون که بر تخت‌هایی که در واقع از قبل پیش‌بینی شده هست و دارای مجوز اقامت هست اونا رو بخوایم در نظر بگیم، خب این ما حدود 23,000 تخت اقامتی رو در استان فارس داریم، حالا شامل همه موارد هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمانپذیری‌ها و حالا اقامتگاه‌های بومگردی و اینها هستن که اینا تخت‌های رسمی هستن. به هر شکل ما چون ببینید در ایام نوروز سطح وسیع از سفرها رو به استان داریم، قطعا در یک شب نمیتونیم پذیرایی همه مهمانان رو در این اقامتگاه ها داشته باشیم و با کمبود فضا مواجه میشیم هر سال و این موضوع هست. اما خب خوشبختانه به لحاظ اینکه فارس در زمانهای پرسفر و در پیک سفر هم با همکاری سایر نهادها و دسته ها این آمادگی و زیرساخت رو ایجاد کرده، به هر شکل ما در مواقع اضطراری میتونیم از ظرفیت در واقع کمپینگ هایی که توسط با همکاری دوستان در شهرداری مثلا ایجاد میشه یا کلاس های درسی که توسط دوستان در حوزه آموزش تجهیز میشن، مکان های نسبتا مناسبی رو در و ارزان قیمتی رو در اختیار هموطنان قرار بدیم که این به صورت در واقع مقطعی در ایام نوروز اتفاق میفته. در طول سال خب زیر ساخت های ما شفاف در واقع مسافرینی که در طول سال میان رو به خود شیراز به ویژه داره. در سطح شهرستان ها به لحاظ اینکه خب قبلا امکانات اقامتی کمتر بوده و شاید توجیه اقتصادی هم به شکلی نباشه که بخواد مثلا یه هتل چند ستاره توی یک مثلا شهرستان کوچیک ایجاد بشه، به لحاظ توجیه اقتصادیش اینه که سیاست گذاریه که وزارت خونه کرده و در ادارات کل استانی هم این سیاست گذاره دنبال شده. ما به دنبال اقامتگاه هایی بودیم، ایجاد اقامتگاهی بودیم که هم نسبتا ارزان قیمت داشته و هم توجیه اقتصادی داشته و هم ایجاد اشتغال در سطح شهرستان ها و روستاها ها رو داشته باشه، که اقامتگاه بومگردی رو پیش بینی کردیم. الان ما نزدیک 170 اقامتگاه بومگردی هم در شهرستان مختلف و در روستاها هم ایجاد کردیم که این خودش یک ظرفیت خوبی هست که در واقع گردشگران بتونن هم از آب و هوای روستاها استفاده کنن و هم توزیع سفر انجام بشه و هم به هر شکل اون مسیرهایی که ما نام میبریم که اینها دارای ظرفیت‌های تاریخی هستن بشه یک زیرساختی رو ایجاد کرد که در واقع مسافران اگر به مکانها برن یک زیرساخت اولیه ما اونجا داشته باشیم. و ان شاءالله این اقامتگاه بومگردی در حال گسترش و توسعه بیشتر هست که بتونیم بیشتر پاسخگوی مهمانان از اون باشه.
به امید خدا انشالله. آقای بهادری پور، زحمتش رو بگذاریم به عهده شما و ازتون میخوام که اگر توصیه‌ای به گردشگرانی دارید که به مناطق طبیعی و طبیعت زیبای استان فارس مراجعه میکنند بفرمایید. از آبشار مارگون گفتید، از آبشارهایی که شاید به نام استان فارس ثبت شده و قطعا خیلی از مردم شاید امسال اولین بارشون اصلا میان به این مناطق. چه توقعاتی دارید؟ چه ملاحظاتی باید مد نظر قرار گرفته بشه که هیچ آسیبی نزنیم و بعد از اینکه اونجا رو ترک میکنیم طبیعت هم دلش از ما خوش باشه؟
خب قطعا اگر دوستان که حالا دوستان در سیر و سفر به طبیعت هستن و مناطق طبیعی رو مسیر هدف سفر خودشون قرار میدن، مطالعاتی هم به نظر بنده حقیر داشته باشن در این زمینه شاید خیلی کمک کنه به حفاظت محیط زیست و منابع طبیعیمون. خب گاهن شاید هستیم که افراد که وارد محیط های طبیعی میشن حتی شکنن یه شاخه، حتی شاید در مباحث خیلی تخصصی حتی انداختن یک قطعه کوچیک از یک پلاستیک توی آب که موجب از بین رفتن و سمی شدن اون آب و موجب از بین رفتن آبزیان و تبعات بسیار زیادی داره. شاید اینا رو خیلی تخصصی بهش در مورد صحبت کرد که اصلا بنده خیلی تخصص در حوزه محیط زیست ندارم، اما میدونم در این حد که واقعا حفاظت محیط زیست در واقع اینا موارد طبیعی هستن که به دست ما سپرده شدن و وظیفه ما هم هست که اینا رو حفظ کنیم و به آیندگان بسپاریم که اونا هم از این فرزندان ما هم بتونن از این مواهب استفاده کنن.
قطعاً
حضور در طبیعت شرایطی داره، در هر زمانی هر جایی نباید آتیش روشن کنن، اگر زباله هست زباله ها رو به خودشون ببرن به یک جای مناسب بسپارن و در طبیعت رها نکنن. حتی بعض مواقع دیده میشه که افرادی با ماشین‌های حالا دو دیفرانسیل یا ماشین‌های حالا مخصوص حالا طبیعت میان وارد طبیعت هم میشن، ولی واقعا اون الزامات حفظ محیط زیست رو بلد نیستن، فقط صرف رانندگی هست و میان تو این دریاچه ها در حاشیه رودخانه ها اینا حرکت میکنن، آب رو گلالود میکنن، آسیب میزنن به طبیعت. به هر شکل ما وظیفه‌مون هست که اگر به طبیعت گاهی میریم و اگر به یک منظره طبیعی میریم قطعا حفاظت پاکیزگی و آسیب نرسوندن به اون منطقه رو داشته
به امید خدا. جناب آقای محمد کاظم بهادری پور، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان فارس، جمع‌بندی شما را از صحبت‌های امروز داشته باشیم و دعوتی که از مسافران نوروزی دارید.
بنده جمع‌بندی صحبت‌های امروز رو دلیل می‌بینم که این سفر باید سفر آگاهانه باشه با توجه به شرایط بیماری هم که وجود داره و احتمال شیوع بیماری هم هست در این زمینه. باید خود در واقع هموطنان از ما در واقع رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو هم در سفرشون داشته باشن، زمینه که ما هم در تمام مراکز پذیرایی و اقامتیمون با نظارت‌هایی که داره اعمال میشه انشالله بتونیم این شرایط رو ایجاد کنیم که بتونیم خدماتی توأم با رعایت پروتکل‌ها برای هموطنان از اون داشته باشیم و عید نوروز و خدمت همه هموطنان عزیز و سرکار و همه دوستان عزیز در رادیو که زحمات بیشماری رو در این ایام به دوش دارن و در همه زمان‌ها و واقعا این زحمت اطلاع رسانی کار بسیار پیچیده و در پشت پرده این صحبت‌ها زحمات بسیار زیاد کشید میشه که ما بتونیم روی آنتن قرار بگیریم و پیام‌هامون رو به مردم عزیزمون بگیم.
این رسالت رسانه هستش و رادیو گفتگو همیشه در این زمینه سعی میکنه پیشگام باشه و همگام با مردم و همقدم با مسئولین گام برداره. آقای بهادر جان،
میام انشالله که خدا قوت بده به همه همکاران در رادیو.
صمیمانه متشکرم و با شما خود. در برنامه امروز همراه با شما رفتیم به استان زیبای فارس، استانی که شاید شما شهر شیرازش رو بیشتر از مناطق دیگه بشناسید، اما جاذبه های طبیعی این استان باعث میشه که بعد از دریافت اطلاعاتی که درباره این منطقه میشنوید مشتاقان برای ورود به استان فارس بیشتر بشه. اگر شما هم یکی از علاقه‌مندان به سفر به استان فارس هستید، فراموش نکنید که گوشه گوشه این خاک آباد و آزاد، چه در فارس، چه در شمال، چه در جنوب، چه در شرق و چه در غرب، نیازمند توجه مسئولانه ماست. پس گردشگر مسئول و آگاهی هستیم و به طبیعت احترام می‌گذاریم. تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های مقصد طبیعت، خدا نگهدار.
سعی کنید چی تو بهار نارنج قطرش تو همه ای کوچاره ها که باز گل اشرفی دست تو جیبش بود اونجی اشرفی نسار ناکه اومه با غمزه با عشقه بخشه میونه سبزه ها صفرش و باکه نرگس گل چیش در دوی خودی ویرون شد و برد و برد باکه خوشیم شکر خدا به جا بیاری خوب مرحمتی خدا به ما که باشیم شکر خدا به جا بیاری خوب مرحمتی خدا به ما که باز بهار اومد گلا رو واکه آخر روز مسون و سیاکه پس بارونت گلا رو با که آخر روز مستون سیاه که.
بله، یه گذر تازهی داشتیم به معرفی جاذبه‌های طبیعی و گردشگری و استان اصفهان و مقصدمون هم همون طبیعت زیبای اونجا بود. امیدوارم که شما هم این فرصت رو داشته باشید که در ایام نوروز به اتفاق جمع صمیمی و دوست داشتنی خانواده و قوم و خویش و اقوامتون به جاذبه‌های طبیعی و گردشگری کشور عزیزمون بپردازید و سیر و سفری در اونجا داشته باشید و حال و هوایی تازه بکنید.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
قریب قصه غریبانه یک مرد
محمد برو جرده تویی؟
چیه خواهر؟
به تو آقا سرمان داد نزد خوش خیرات
عاشقانهی برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد،
مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
قریب کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
اما در ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، ماه خوش رمضان هم هستیم و به سر میبریم و چه خوش گفت مقام معظم رهبری در رابطه با اهمیت و فضیلت ماه مبارک رمضان که ایشون میفرمایند شروع ماه مبارک رمضان در حقیقت عید بزرگی برای مسلمانان است و جا دارد که مؤمنین ورود این ماه را به هم تبریک بگویند و یکدیگر را به استفاده هرچه بیشتر از این ماه توصیه کنند. ماه خوش رمضان، ماه عشق و بندگی خدا، و چقدر خوبه که از لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه این ماه و این روزهای خوش نهایت بهره رو ببریم و سر سفره‌های افطار و سحر به یاد همدیگه و به یاد مظلومین و گرفتاران و بیماران هم باشیم و اونها رو مورد دعای خیر قرار بدیم. چه خوب و قشنگ و شیوا و بلیغ امام العارفین زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام در فرازهای دیگری از دعاهای خودشون به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان چنین زمزمه می کنند: پروردگارا در این ماه سعادتی نصیب ما فرما تا با ارحام و آشنایان خیش نیکی کرده و به آنها یاری رسانیم و همسایگان را با عطایا و هدایا خوشنود سازیم و اموال و دارایی من را از آلودگی ها تطهیر کنیم و کسانی را که آزرده ایم از رنجش و آزردگی به در آوریم و حق خیش را از ظالم باز ستانیم و با مخالفان خود از در صلح و صفا وارد شویم. اما روزه از نظر لغت به معنی امساک و ترک مطلق امور اعم از خوردنی ها، آشامیدنی ها و حتی سخن گفتن و سایر اعمال می باشد، چنانچه خداوند سبحان به حضرت مریم سلام الله علیها می فرماید در پاسخ به سخنان طعنه آمیز مردم بگو من برای خدا نذر روزه سکوت کردم. Thank you. لحظه های بهاریتون با تراوت و آغشته به عطر خوش خالق همیشه مهربانون باشه انشالله. اینجا همچنان رادیو گفتگوست.
هنوزم هوای دلم دستته، به هم جرأت گفتنش رو بده. چقدر سخت واسه دل عاشقم که حرفاشو از نو بتونه بگه. همه آسمونو وجب میکنم تا دستم به ماهت نزدیک بشه. ستاره بیارم به چینم جلوش، میخوام این دفعه اونم گیر بشه. دست دعا رو من سمت تو میگیرم، منتظر هرچی معجزه‌ست. میشینم قلب زمینیم و جا میذارم اینجا، مثل تو هیچ کس نیست هیچ کجای دنیا. دست دعا رو من سمت تو میگیرم، منتظر هرچی معجزه‌ست. میشینم قلب زمینیم و جا میذارم اینجا، مثل تو هیچ کس نیست هیچ کجای دنیا. مثل تو هیچ کس نیست هیچ کجای دنیا. بخششه میخوام بار چندم امونم بدی. میونه تمومه مسیر و فقط مسیر درست و نشونم بدی. واسه ماه دل دادگی حاضرم، ولی حرف قلبم از این بیشتره. چجوری باید سجده کرد رو به تو، چجوری تو قاموس عشق بهتره. میگیرم منتظر هرچی معجزه‌ست. میشینم قلب زمینیم و جا میذارم اینجا، مثل تو هیچ کس نیست هیچ کجای دنیا. دست دعا رو من سمت تو میگیرم، منتظر هرچی معجزه‌ست. میشینم قلب زمینیم و جا میذارم اینجا، مثل تو هیچ کس نیست هیچ کجای دنیا.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب وقتتون به خیر و به مهر باشه انشالله. در روزهای خوش ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا هستیم و چقدر خوبه که با قرآن، این کلام شیرین وحی، هرچه بیشتر مأنوس بشیم و انس و الفت تازهی رو داشته باشیم. هر روز رأس ساعت 15:30 بعد از ظهر یک حزب از احزاب در واقع قرآن کریم رو تلاوت ترتیلش رو خواهیم داشت. امروز هم همراه میشیم با تلاوت ترتیل حزب چهارم از جزء دوم قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال